دو روز همایتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 با وقت کابل شد و من و همکارانم اکنون برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری خواهید شنید که عملیات نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت هلمند وارد سومین روز شد. گفته می شود که این عملیات آزمون بزرگ برای اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. کمیسیون اروپا وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان می‌فرستد. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که تا پایان این مجله خبری با ما باشید. حالا قبل از نشر گزارش‌ها، خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنویم که مقیم نائب پیشکش می‌کند.
انفجار ماین در ولایت قندهار 7 پلیس را کشت. در شهر لشکرگاه هلمند حمله انتحاری جان یک نفر را گرفته و 5 تن دیگر را زخمی نمود. دستیار ارشد رهبر مذهبی ایران مخالف اصلی حکومت آن کشور میرحسین موسوی را نماینده امریکا خواند. انفجار ماین در ولایت قندهار 7 پلیس را کشت. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسید، آمده است انفجاری که صبح امروز بر یک موتر نیروهای پلیس صورت گرفت، در آن بر علاوه کشته شدن 7 پلیس، 2 پلیس دیگر نیز زخم برداشتند. و اما مخالفین دولت در مورد این انفجار کدام تبصره‌ای نکردند. عصر امروز در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یک حمله انتحاری صورت گرفت. سمونوال اسدالله شیرزاد، قماندان امنیه هلمند، به خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت گفت که حمله کننده در یک موتر نو کرولا سوار بود و هدفش کاروان یک شرکت خصوصی امنیتی بود. شیرزاد گفت که در این حادثه یک محافظ این کمپانی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته قماندان امنیه 8 موتر این کمپانی نیز تخریب گردیدند. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. صبح امروز در نزدیکی مرکز نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی زدران ولایت پکتیکا یک حمله انتحاری صورت گرفت و بعد از این حمله نبرد میان طالبان مسلح و نیروهای بین‌المللی و افغان آغاز شد که در آن تیارات جنگی نیز اشتراک داشتند. حمیدالله زواک، سخنگوی والی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت حمله انتحاری تلفات جانی نداشته و اما در نبردهای مسلحانه 40 طالب مسلح کشته شدند. زواک میگوید در این نبرد یک سرباز نیروهای بین‌المللی کشته و یک تن دیگر آنان زخم برداشته و بر نیروهای افغان آسیب نرسیده است. و اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با گرفتن مسئولیت حادثه میگوید در این نبرد 5 طالب کشته و 7 تن زخمی شدند. و اما مجاهد ادعا دارد که 10 تن سرباز افغان و بین‌المللی را نیز کشتند و مقامات محلی این ادعا را رد می‌نمایند. و همچنان نظر به گزارش آژانس خبری فرانسه، 2 سرباز آمریکایی در یک انفجار در ولایت خوست نیز کشته شدند. سنگ تعداب یک مسجد برای زنان توسط محمد عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان، در اسدآباد مرکز ولایت کنر گذاشته شد. فضل الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت این مسجد که گنجایش 600 نمازگزار را دارد با مصرف $150,000 از سوی تیم بازسازی ولایتی امریکا در کنر اعمار می شود. وحیدی گفت این اولین مسجد برای زنان در ولایت کنر است و در آینده نیز کوشش می شود مساجد دیگری نیز اعمار گردد. این بود خبرهای داخل افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. دستیار ارشد رهبر مذهبی ایران مخالف اصلی حکومت ایران میرحسین موسوی را نماینده امریکا خواند. حسین شریعت‌مداری، یکی از تندروان برجسته ایران، در مقاله‌ای که در روزنامه کیهان به نشر رسید همچنان نوشته است که میرحسین موسوی و رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی به خاطر تلاش در اعتراضات علیه نتایج انتخابات 12 جون سال جاری ایران به محکمه کشونیده شوند. شریعت مداری در حال حاضر کدام مقام دولتی ندارد، اما دستیار نزدیک رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای می باشد. وکیل مدافع کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گفته است که موکل وی به اقدام علیه امنیت ملی ایران متهم شده است. وکیل مدافع حسین رسام، کارشناس سیاسی سفارت بریتانیا، گفت که او در حال حاضر در زندان ایوان تهران در بازداشت قرار دارد و در آینده نزدیک محکمه‌اش برگزار می‌گردد. در این میان دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواهان توضیح فوری در مورد اظهارات اخیر یک ملای ایرانی در مورد کارمندان محلی سفارت این کشور در تهران شده است. احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان ایران، گفته است که برخی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا که اخیراً بازداشت شدند محاکمه خواهند شد. این کارمندان به اتهام دست داشتن در آشوب‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران دستگیر شدند. میلیبند نسبت به بازداشت این کارمندان عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است مطمئن است که این کارمندان در فعالیت‌های غیر قانونی دخیل نبودند. طالبان مسلح امروز مسئولیت سقوط هلیکوپتر نظامی پاکستان را که در آن 26 پرسنل امنیتی کشته شدند به دوش گرفتند. سخنگوی طالبان از نزدیکی دره آدمخیل به رسانه‌ها تماس گرفته مدعی این مطلب گردید، اما مقامات نظامی پاکستان این ادعای طالبان را رد کرده، گفتند که سقوط طیاره در نتیجه نواقص تکنیکی صورت گرفته است. مقامات گفتند این هلیکوپتر در ساعات 20 کیلومتری شهر پشاور در بالای کوههای سرحد میان منطقه اورکزای و خیبر در پرواز بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید آمریکا به اخراج اساکر آن کشور از عراق تا پایان سال 2011 متحد می باشد. او که در بغداد پایتخت عراق صحبت می کرد گفت قوای ماربوی ما تا تابستان سال آینده عراق را ترک خواهند گفت و ما تا پایان سال 2011 میلادی تمام نیروهای خود را از این کشور می کشیم. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دیدار از اساکر آن کشور در عراق و ملاقات با رهبران عراقی در بغداد می باشد. قبلا او از رهبران عراقی خواسته بود تا به خاطر ترغیب آشتی ملی میان احزاب عراقی بیشتر تلاش کنند. بایدن که در یک کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی صدر اعظم عراق صحبت میکرد گفت ایالات متحده آمریکا آماده است تا عراقی ها را در قسمت حل اختلاف سیاسیشان کمک کند. و ایالات متحده آمریکا از کره شمالی خواسته است که تنش‌ها را افزایش ندهد. این درخواست آمریکا بعد از آن صورت می‌گیرد که کره شمالی امروز 7 راکت را مورد آزمایش قرار داد. کارل داک وارتز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اقدام کره شمالی را موثر و کمک کننده ندانسته، گفت که کره شمالی باید به عوض این نوع آزمایش‌ها روی مذاکرات حل صلح اتمی تمرکز کند. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و حالا خبرهای اقتصادی و سپورتی تقدیمتان می‌گردد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برای تقویت اقتصاد دهقانان و زمینداران در این کشور 100 هزار تن گندم را از داخل کشور خریداری می‌کند. غلام مصطفی جواد، معین وزارت زراعت افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که برای خریداری گندم از دهقانان 40 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده شده است. گفته شده است که هدف اساسی برای خریداری این مقدار گندم تشویق دهقانان و جلوگیری از کشت کوکنار است. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که میزان کشت شالی در این ولایت امسال به دو برابر افزایش یافت. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان با نقل از بشیر احمد احمدی، مدیر ترویج ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات، نوشته است که سال گذشته بیشتر از 7000 تن شالی به دست آمده بود، اما امسال قرار است این مقدار به دو چند افزایش یابد که میتواند تأثیر خوبی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های والیبال در ولایت نورستان که از 3 روز به این طرف ادامه داشت به پایان رسید. آمر امنیت ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان تیم‌های قمندانی امنیه، ریاست صحت عامه و ریاست معارف ولایت نورستان راه‌اندازی گردیده بود که در آن تیم قمندانی امنیه توانست به موفقیت دست یابد. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی جوجیتسو به تازگی انتخاب گردیده و در مسابقات ملی و بین المللی اشتراک میکنند. خبرگزاری پژواک به نقل از کمیته المپیک نوشته است که از میان 120 تن از ورزشکاران جوجیتسو 24 تن آنان به تیم ملی انتخاب شدند. جوجیتسو ورزشی است که در آن از همه فنون و تکتیک های ورزش های رزمی استفاده می شود.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. عملیات نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت هلمند ادامه دارد. گفته می شود که این عملیات آزمون بزرگ برای اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند کمیسیون اروپا وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان می فرستد. سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان:
کمیسیون اروپا هم میخواد که در هر جای از افغانستان بره و از انتخابات به خصوص از روز رای گیری نظارت کنه.
مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که در 3 ماه اول امسال بیش از 200 تن افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. دهقانان افغان میخوان تا دولت افغانستان گندم را از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری کند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. عملیات خنجر در ولایت هلمند که بر روز پنجشنبه آغاز شد همچنان ادامه دارد. در این عملیات تقریبا 7000 تن از نیروهای بین المللی تحت قمانده آیسف شرکت دارند. در اعلامیه منتشر از سوی نیروهای پیاده بحری آمریکا آمده که در این عملیات صرف 1 فرد ملکی تا هنوز زخمی شده است. در ولسوالی ناوای ولایت هلمند عملیات به شکل صلح‌آمیز به پیش رفته و طالبان هیچگونه مقاومت نکردند. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش را در مورد فرستاده که جزئیات آن را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
باشندگان ولسوالی ناوه ولایت هلمند میگویند نیروهای پیاده بحری آمریکا در مزارع آنجا انتظار آن را دارند که از جهت بر آنها عمله صورت گیرد. آنها میگویند نیروهای آمریکایی را در عملیات اردو و پلیس افغان نیز همراهی میکنند و شماری از این نیروها با واسطه هلیکوپتر محلاتشان را تغییر و تبدیل مینمایند. عبدالله جان باشنده ولسوالی ناوه هلمند میگوید قوای آمریکایی با مردمان محل از نزدیک تماس حاصل کرده در موارد مختلف با آنها صحبت نموده است. این باشنده ولسوالی ناوه میگوید قوای آمریکایی در نشست با مردمان محل پیشنهادهای آنها را در رابطه با تامین امنیت مطالبه میکنند. امریکایی ها در قرا و قصبات در حال پیشروی هستند. گاه یک جا و گاه جای دیگر شب را سپری می کنند و به سوی بازار ولسوالی روان هستند. جنگ صورت نگرفته، امریکایی ها هم کسی را تکلیف نداده به خانه ها و منازل مردم داخل نشدند. تیارات در برخی نقاط بمباردمان می کنند. چنین وانمود می گردد که نیروهای خارجی به خاطر عملیات مناطق به چندین بخش تقسیم شدند. با شمول ساحات مرکزی ولایت هلمند در مناطق شمالی گرشک، مسجد سفید و باباجی نیروهای مسلح بریتانیا علیه مخالفین عملیات میکنند و همزمان با آن در جنوب هلمند در خاننشین و منطقه گرمسیر قوای پیاده بحری آمریکا مصروف عملیاتند. نیک ریچارسن سخنگوی نیروهای آیسف دیروز در یک نشست خبری از اشتراک 3000 عسکر بریتانیایی در این عملیات نیز خبر داد. او گفت نیروهای بریتانیایی تحت نام پنجه پلنگ عملیات را آغاز نمودند. اسدالله شیرزاد قماندان امنیه ولایت هلمند میگوید در کنار نیروهای بریتانیایی عملیات پلیس افغان نیز موافقانه جریان دارد. با گفته قماندان امنیه ولایت هلمند قوای مشترک توانستند که در نزدیک لوی مانده ماینهایی که طالبان در مسیر راه نیروهای خارجی جابجا نموده بودند کشف و خنسا کنند. در این میان در مناطق گرشک از برخوردها با طالبان گزارش ها وجود دارند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید در یک حمله به پوسته پلیس 14 پلیس را کشتند. قاری یوسف همچنان گفت طالبان در حمله جداگانه در ولسوالی نادلی بر یک مرکز پلیس 3 پلیس را کشته و موتر آنها را با خود بردند. اما قماندان امنیه هلمند میگوید صرف بر یک پوسته پلیس چند فایره شده است و هیچ گونه تلفاتی به پلیس وارد نگردیده است. اما بر اساس گزارش ها نیروهای پیاده بحری امریکا و قوای افغان در ولایت هلمند تاکنون به مقاومت مواجه نشدند. در عملیات نیروهای بحری امریکا از جرأت یک تن ملکی تذکر به عمل آمده است که این فرد ملکی در حال حاضر در شفاخانه بست تحت تداوی قرار دارد.
و در حالی که عملیات علیه طالبان در ولایت هلمند با شرکت تقریبا 4000 سرباز آمریکایی ادامه دارد، گفته می شود که این عملیات آغاز برای تطبیق استراتژی آمریکا در افغانستان است. مقامات آمریکایی گفتند هدف عملیات هلمند این است که منطقه از موجودیت طالبان مسلح پاکسازی شده و فضای مطمئن برای امور بازسازی ایجاد شود. رسانه های غربی می نویسند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این جنگ را نخستین گام کلیدی در استراتژی نو خود در افغانستان می داند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که با گذشت 3 روز از عملیات خنجر، این نخستین آزمون برای اداره اوباما جهت تطبیق استراتژی جدیدش در افغانستان است. قماندانان نظامی همچنان هدف کوتاه‌مدت این عملیات را تامین امنیت در جریان انتخابات 29 ماه اسد عنوان کردند تا مردم در فضای امن در رای دهی شرکت کنند. اما اهداف دراز مدت این عملیات تامین ثبات در منطقه خوانده شده تا زمینه های برای انکشاف سیاسی و اقتصادی در آنجا فراهم شود و به این ترتیب اعتماد مردم به دست آید تا در نهایت امور امنیتی این مناطق برای افغان ها سپرده شود. به نوشته فرانس پرس، نتیجه این عملیات تصفیهوی برای اداره باراک اوباما در مبارزه با تروریسم که افغانستان را در آن اولویت داده است اهمیت کلیدی دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون اروپا با آنان وعده کرده است که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه صدها ناظر را به افغانستان میفرستد. سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت که قرار است هزاران ناظر ملی و بین المللی از پروسه انتخابات افغانستان نظارت کنند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور بیشتر از 200 هزار ناظر ملی و بین المللی نظارت خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون اروپا وعده سپرده است که صدها ناظر را به خاطر نظارت از پروسه انتخابات به افغانستان میفرستد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت قرار است نماینده نمایندگان شماری از کشورها، مؤسسات بین المللی، رسانه‌ها، احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و ژورنالیستان از روند برگزاری انتخابات در افغانستان نظارت کنند. نور محمد نور میگوید
از خاطر که جایی که محلات رایگیری افراز میشه، در اونجا میتونه که امی مطبوعات و همچنان ناظرین و بالاخره نماینده های کاندیدا و احزاب از اون نظارت کنه. در رابطه مشکل موجود نیست و نه محدودیت موجود است و مشخصا برتون گفته میتونم که و آخر تفاهم نامه که با کمیسیون اروپا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و بالاخره از طرف وزارت خارجه کشور امضا شد، کمیسیون اروپا هم میخواد که در هر جای از افغانستان بره و از انتخابات بخصوص از روز رای گیری نظارت کنه.
با وجود این که کارشناسان امور سیاسی موجودیت ناظران ملی و بین المللی در پروسه انتخابات را یکی از اصول دموکراسی دانسته، حضور آنان را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه مؤثر می‌دانند، اما می‌گویند ممکن است ادامه ناامنی‌ها مانع برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه شود. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد چنین می‌گوید:
متأسفانه چالش بزرگی که در برابر نظارت کننده های ملی و بین المللی در روند انتخابات افغانستان وجود خواهد داشت او دو مسئله هست. اول اینکه بخصوص ناظرین بین المللی با مسائل کلتوری و فرهنگی افغانها طور که لازم است آشنایی کامل ندارند و مسئله دوم مسئله امنیت هست. در مسئله امنیت یقیناً که کار کسایی که نظارت میکنه از جریان انتخابات او را به چالش میبره، بخصوص ناظرین بین المللی دارد و اگر این تو باشه باز این نظارت یک نظارت ناقص.
بر اساس فیصله قبلی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 29 ماه اسد سال روان برگزار شود.
رادیو آزادی با ادامه صحبت‌های اختصاصی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این بار مصاحبه را با باز محمد کوفی انجام داده است. این مصاحبه را می توانید به روز یک شنبه از طریق امواج رادیو آزادی بشنوید.
بله، یادآور میشم که صحبت با باز محمد کوفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در برنامه های ساعت 11 و 30:30 بعد از ظهر فردا به وقت کابل نشر خواهد شد. و حالا سایر گزارش از افغانستان. مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش فعالیت 3 ماه اول امسال این اداره را ارائه کردند. مقامات این اداره می گویند که در این جریان ده ها دوسیه قاچاقبران و کاروباریان مواد مخدر را دریافت کرده و بیش از 200 تن از افراد با در نظر داشت نوعیت جرمشان به مجازات محکوم شدند. مسئولان قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر همچنان گفتند که قضایای مربوط به کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد مخدر پس از مواصلت به این اداره نیز مورد رسیدگی قرار داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند تلاش های خود را به هدف تعقیب عدلی و به محاکمه کشانیدن قاچاقبران مواد مخدر تشدید بخشیدند. احمد بی قادری رئیس سارنوالی قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت تا 3 ماه اول سال جاری شمسی بیش از 80 دوسیه مسنونین را دریافت کردند که از این میان 59 دوسیه مورد بررسی قرار گرفته است.
در ربع اول سال 1388 از طریق موظفین کشف و پلیس 86 قضیه جرمی برای ما مواصلت ورزیده است. 60 قضیه با مزنون و تعداد مزنونین آن 89 نفر بوده تحت تحقیقات قرار داشته. 52 قضیه از جمله تکمیل شده و از طریق ساروالی ابتدای ما محول محکمه ابتدای مبارزه علیه مواد مخدر شده.
و اضافه کرد که بیشتر قضایا از ولایات هلمند، کابل، هرات، قندهار، نیمروز و ننگرهار دریافت شده است. با گفته آقای قادری در میان افراد بازداشت شده یک سرباز، یک انجینیر ساختمانی، یک تبع ایران و 3 تن از زنان نیز شامل می باشند. در همین حال سریر احمد برمک رئیس ارتباطات و سخنگوی قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید در جریان 3 روز اول سال 1388 شمسی بیش از 200 تن به شمول افراد پلیس و اردوی ملی از سوی محاکم ابتدایی و استیناف جرایم مواد مخدر محکوم به مجازات شدند.
در محکمه ابتدای ما تعداد 82 نفر محکوم به مجازات شدند که در بین 82 نفر 8 نفر کارمندان دولت، یک نفرش مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز است، پلیس مبارزه با مواد مخدر است و 2 نفر هم افسرهای اردوی ملی است و به طبقه دیگرش مربوط پلیس سرحدی است که از ولایت دولت دستگیر شده و 21 نفر به محکمه ابتدای جرایم مواد مخدر برائت حاصل کردند و در محکمه استناف 136 نفر محکوم به مجازات شده و 20 نفر برائت حاصل کردند که در جمع 136 نفر 2 نفر ما کارمندان پلیس ملی هستند.
آقای برمک علاوه کرد که این اشخاص نظر به نوعیت جرمشان از 10 تا 20 سال حبس محکوم گردیدند. مقامات قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان میگویند در جریان 3 ماه اول امسال دوسیه های در مورد کشف و ضبط هزاران کیلوگرم مواد مخدر را نیز دریافت و مورد رسیدگی قرار دادند. اکثرا شکایات وجود دارد که قوای اختصاصی عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به جای قاچاقبران و کاروباریان بزرگ مواد مخدر قاچاقبران کوچک و ناتوان را محکمه می کند، اما مقامات این اداره می گویند که وظیفه آنان کشف و گرفتاری افراد نبوده بلکه هر شخص را در سطوح مختلف که در ارتباط به کاروبار قاچاق مواد مخدر در افغانستان از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت می شود مورد تعقیب عدلی قرار می دهند.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. دهقانان افغان میخوان تا دولت افغانستان گندم را از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری کند. به گفته دهاقین در نتیجه بارانهای پیهم حاصلات گندم در کشور در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر خواهد بود و آنها امیدوار هستند تا مفاد بیشتر به دست آورند. در این حال وزارت زراعت افغانستان میگوید بیش از 100 هزار تن گندم را از نزد دهقانان افغان به قیمت بلندتری خریداری میکند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از کابل گزارش میدهد.
دهقانان افغان میگویند دولت باید گندم را از نزدان‌ها با قیمت بلندتر خریداری نماید، زیرا امسال گندم یگان نباتی است که آنها در زمین‌هایشان کشت نمودند. امین جان یک تن از دهقانان ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر 7 کیلو گندم در بازار به 75 افغانی به فروش می‌رسد. وی از دولت افغانستان می‌خواهد تا به خاطر کمک با دهقانان گندم را از نزدان‌ها با قیمت بلندتر خریداری نماید.
غنم دی به 15 روپیه یومن و کیلو.
یک سیر گندم به 75 افغانی است. وزارت زراعت باید گندم را از دهقانان با قیمت بلند خریداری نماید و برای مردم با قیمت نازل به فروش برساند. به همین ترتیب هم مردم و هم دهقانان ما خوش خواهند بود. اقتصاد دهقانان بسیار ضعیف شده چون تنها در زمین‌هایشان گندم کشت می‌نمایند.
این در حالی است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید به هدف کمک و همکاری با دهقانان افغان بیش از 100,000 تن گندم را از سراسر این کشور خریداری می‌نماید. مصطفی جواد معینم فنی و مسلکی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به روز شنبه گفت روند فرستادن هیئت جهت خریداری گندم از نزد دهقانان به سراسر کشور ادامه دارد. با گفته آقای جواد، وزارت زراعت نظر به قیمت بازار 10% گندم را از نزد دهقانان بلندتر خریداری می نماید.
در نرخ ارتباط وزارت زراعت پروسیجر داری محاسبه کرده.
در مورد قیمت وزارت زراعت یک پروسیجر دارد و در این بخش قبلا محاسبه صورت گرفته و نظر به بازار قیمت ما 10% بلندتر خواهد بود. طور مثال اگر قیمت بازار 110 افغانی باشد ما از نزد دهقانان با 120 افغانی خریداری می نماییم.
معین مسلکی وزارت زراعت می گوید بخاطر ذخیره گندم سیلوها و ذخایر در سراسر کشور موجود بوده و قرار است به همین منظور ذخایر بیشتر اعمار گردد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند به خاطر باریدن بارانهای پیهم و همکاری این وزارت با دهقانان حاصلات گندم نظر به سالهای گذشته به سابقه خواهد بود. به گفته آنها این مسئله باعث تقویت اقتصاد دهقانان نیز میگردد. اما دهقانان میگویند اگر گندم از نزد آنها به قیمت مناسب خریداری نگردد و در این زمینه به آنها ضرر برسد، در آینده به کشت گندم در زمینهایشان نخواهند پرداخت.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شوید از رادیو آزادی. صلیب سرخ نروژ به هدف ادامه خدمات کابل امبولانس در پایتخت تفاهم‌نامه کمک تازه این کشور را با وزارت صحت عامه افغانستان امضا کرد. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که هم‌اکنون کابل امبولانس در 4 منطقه شهر کابل در خدمت مریضان عاجل به طور 24 ساعته قرار دارد. در این حال مسئولین صلیب سرخ نروژ وعده کردند که برای گسترش فعالیت کابل امبولانس با سایر مناطق افغانستان با وزارت صحت عامه کمک میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند تلاش ها برای آغاز فعالیت کابل امبولانس در سایر ولایات کشور به خصوص در شهرهای بزرگ ادامه دارد. دکتر نادر حیات معین وزارت صحت عامه افغانستان بروز شنبه به انگام امضای تفاهم نامه با صلیب سرخ نروژ گفت
واقعا وزارت صحت عامه موضوع عین سرویس در دیگر ولایت ها فراموش نکرده، در پلان های طویل مدت ما است. اولویت های کاری ما که فعلا کرده در شهرهای بزرگ مثل ننگرهار و بلخ و هرات و قندهار پلان داریم که ما بتاریم امی سیستم ایجاد بکنیم، ولی ما امیدوار هستیم مطابق پلان های خود در سالهای آینده ما موفق شیم که عینی سیستم در 34 ولایت افغانستان و در قدم اول در 30 ولایت مرکزی داشته باشیم.
معین وزارت صحت عامه افغانستان علاوه کرد که بر مبنای این تفاهم نامه اداره صلیب سرخ نروژ متعهد شده تا از مجموع حدود 20 میلیون افغانی مصارف کابل امبولانس 52% آن را تا آخر سال جاری میلادی بپردازد. در همین حال کروسن رئیس صلیب سرخ نروژ ابراز امیدواری نمود که با استفاده از کمک های این اداره کابل امبولانس بیشتر فعال شود و ساحه خدمات آن نیز توسعه یابد.
از پیام های شما
همی کاندیدا برای ما سودی نداره، اون سودی که داره برای باریک بابا ما داره. این کاندیدایش کدامش برای ما نه سودی آورد نه سودی میاره. بشیر احمد هستم از ولایت فاریاب و سلام.
من موسی خاوری هم از ایران تماس میگیرم. سلام. در افغانستان یک رئیس جمهوری بیاید که در ایران سفارت و کنسولگری داشته باشد، مهاجر بدونه که ما یک سفارت داریم یک کنسولگری داریم.
بله، یادآور می شوم که در آستانه انتخابات رادیو آزادی برنامه های اختصاصی خواهد داشت و در صفحه اینترنتی ما هم می توانین بیشتر درباره انتخابات بدانین، چون بخش اختصاصی در این مورد در صفحه ما موجود است. آدرس سایت ما را به خاطر داشته باشین، azadiradio.com. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی با من و همکارانم تشکر. نشرات امروز ما در همین لحظات به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برای هر یکتان خانم در پناه ایزد متعال باشید.